پوشاک قاچاق و یکی از موارد دیگه ای که در این رسانه به اون پرداخته شد در واقع مربوط به اختلاف آمار 2 میلیونی کانه های خالی بود که در حقیقت یکی از موارد دیگه ای که تو این هفته بهش پرداخته شد مربوط به صندوق توسعه ملی بود، با این عنوان که صندوق توسعه ملی حساب ارزی چند بانک رو مسدود کرد. و یکی از موارد دیگه ای هم که در همین هفته در حقیقت بهش پرداخته شد مربوط به خبری بود که وزیر اقتصاد اعلام کردن مبنی بر این که وصول 7 برابری درآمدهای نفتی در 4 ماهه ابتدایی سال جاری.
بله.
اگر اجازه بدید بنده در رابطه با در حقیقت صندوق توسعه ملی اقدامی که این صندوق انجام داده برای مسدود کردن حساب‌های ارزی چند بانک یه نظر توضیح.
بله بله بفرمایید.
در واقع همونطور که می‌دونیم تقریباً 10 سالی میشه، بیش از 10 سال میشه که بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز میشه. مصارفی هم که در حقیقت اهداف و مصارفی هم که این صندوق داره تقریبا همه با اون آشنا هستیم که برای اینکه بخش خصوصی تقویت بشه، در حقیقت بخش تعاونی تقویت بشه، این ثروت در واقع یک ثروت بین نسلی آیندگان بتونن از این فروش دارایی‌های سرمایه بهره مند بشن، در حقیقت این صندوق تشکیل شده که یه خیر عمومی در حال و آینده به مردم از جامعه برسون. متاسفانه یکی از موارد قابل تأسفی که با اون روبرویم در حقیقت در رابطه با منابع و مصارف این صندوق و 3 سالهای گذشته به نظر میرسه یه مقدار این صندوق از شفافیت فاصله گرفته، به طوری که به نظر میرسه مدیران جدید و اعضای هیئت مدیره این صندوق به نوعی منتقد عمل کرده گذشتن، به طوری که مجبور شدن در برابر عدم پرداخت اقساط تسهیلات ارزی این صندوق حساب برخی از حساب ارزی برخی از بانک‌های عامل رو مسدود کنن. به بیان عامیانه اگه بخوام توضیح بدم، بعضی از تولید کننده و اشخاص که صاحب طرحند به بانک های عامل صندوق توسعه ملی مراجعه میکنن، طرحشون رو با این بانک ها در میون میذارن، این بانک ها بعد اینکه طرح رو بررسی کردن در حقیقت به ضمانت خودشون اصلا بعد اینکه حالا به صندوق توسعه ملی هم ارائه دادن طرح رو، به ضمانت خودشون در واقع از صندوق تسهیلات ارزی دریافت کنند، از حساب صنوبر در اختیار این تولید کنندگان قرار میزن. یه مبحثی که ما تقریبا میشه گفت در حوزه حساب ذخیره ارزی که بعدا به صندوق توسعه ملی تبدیل شد و اون حساب هم به این صندوق اضافه شد، همون موقع هم باش روبرو بودیم این بود که اشخاصی میامدن از این بانک های عامل و از این حساب تسهیلات ارزی دریافت میکردن، بعد موعد بازپرداخت که میشد میگفتن آقا به همون ارزش زمانی که ما در حقیقت این تسهیلات ارزی رو دریافت کردیم با همون نرخ ارز گذشته با ما اقساط رو محاسبه کنید، که واقعا هم در حقیقت درخواست غیر اقتصادیه. بعدم به نظر میسه به یک رویه تبدیل شده، یعنی عده‌ای از اشخاصی که تسهیلات ارزی از این صندوق در واقع دریافت میکنن سعی میکنن از طریق در واقع اتحادیات، سنفا، کانون ها به نوعی خواستشون رو روی کرسی بنشونن که آقا ما نمیتونیم با در واقع ارزش جاری ارز این تسهیلات رو با صندوق در حقیقت تسهیل کنیم، در صورتی که خب این اصلا یک مبحث حسابداریه، یه مبحثیه که اولا قرارداد بابت این تسهیلات ارزی در حقیقت نوشته شده و اشخاصی که این تسهیلات رو دریافت کردن در واقع پذیرفتن که ما داریم تسهیلات ارزی رو دریافت میکنیم و در آینده این اقساط رو باید به شکل ارزی پرداخت کنیم. حالا بالاخره این اشخاص که این تحصیلات رو دریافت کنن حتما با اقتصاد ایران آشنایی دارن که اقتصاد ایران یک تورم مزمنی داره و یک تورم هایی هم بالاخره در اثر متغیرها و نوسانهایی که از ناحیه مؤلفه‌های مختلف به اقتصاد ایران تحمیل میشه، یک اقتصاد تورمیه. یعنی پیش از این و همون زمانی که این تحصیلات ارزی رو در واقع دریافت میکردن باید فکر تصفیه این حساب هم می بودن. حالا صندوق توسعه ملی که یه مدار نسبت به عملکرد گذشته این صندوق منتقده و به نظر می رسه از طریق مسدود کردن بانک‌های عامل که به نوعی ضامن این دریافت کنندگان تحصیلات ارزی هم می شن، با بستن حساب‌های ارزی این بانک‌ها در واقع می خواد این پیام رو به دریافت کنندگان تحصیلات ارزی از صندوق بده که باید بیای جهت تعیین تکلیف این تضمین اقساطی که عقب افتاده. حالا به طبع اشخاصی در این میون هستن که به واقع شاید به یه مشکلات قابل پذیرشی برخورد کرده باشن که نتونن این در واقع تحصیلات رو تصفیه کنن. اونا برای صندوق قابل پذیرشه، اما بحث صندوق به نظر میرسه اینه که اگر اشخاصی قصد سوء استفاده از این تحصیلات ارزی رو دارن، از اونجایی که این صندوق یه صندوق بین نسلیه و یه درآمد و داراییه که در حقیقت هم متعلق به حال و هم متعلق به آینده است، در واقع برای عموم مردمه.
بله بله.
صندوق در واقع این پیامو داره میده که من از حقوق عمومی مردم به دلایل واهی نمیگذرم و با بستن این حساب‌های ارزی بانک‌های عامل در حقیقت در پی احقاق حقوق عمومی مردم جامعه است.
بله بله. بسیار ممنونم از شما جناب آقای غلام حسینی از توضیحات مفصلی که ارائه کردید. از وقتی که در اختیار ما قرار دادید ممنونم.
زنده باشید. موفق.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدافظ شما. خدافظ. ده و 39 دقیقه شنونده تیتر اقتصاد هستید از موج 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 3036 37. من همچنان سیر پیامک های شما رو ملاحظه می کنم که برای ما ارسال میشه، مثلا 914-0394. همچنان موضوع آیین‌نامه واردات خودرو و بحث و حدیث هایی که پیرامون اون شکل گرفته رو مهمترین تیتر و خبر اقتصادی هفته دونسته. 991-17-47 موضوع مالیات و مالیات ستانی از خودروهایی که اصطلاحاً لوکس خوانده میشن رو و حواشی و موضوعاتی که پیرامون اون هست رو مهمترین تیتر و خبر اقتصادی هفته دونسته. و 937-17-40 بحث خدمت شما عرض کنم که موضوعاتی که در حوزه سهام عدالت و بورس مطرح شده رو به عنوان تیتر منتخب هفته ارسال کرده. 903-11-57 موضوع مردمی کردن یارانه ها و موضوعاتی که پیرامون اون و گلایه هایی که برخی تولید کننده ها در این حوزه دارند رو به عنوان تیتر منتخب هفته ارسال کردن. خانم دکتر علیاری شما چی اگر تیتر منتخب هفته باز هم برای ما دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خبرگزاری تسنیم بحث طرح جدید بنزینی رو مطرح کرده و گفته با تیتر طرح جدید بنزینی روی میز رئیس جمهور، تصمیم عجولانه ممنوع، به یک سری مورد مشکلاتی که در رابطه با طرح بازسازی بنزین به افراد به جای خودرو و نتایج اجرای پایلوت این طرح توی کیش پرداخته و گفته که باید روی این موضوع خیلی کارهای کارشناسی و بررسی های لازم صورت بگیر اگر هم میخواد اجرا بشه و تبعاتش رو در نظر بگیرن. با همین عنوان روزنامه مردم سالاری با رو تیتر وعده دولت درباره گران شدن بنزین به هیچ وجه تفسر خورد، تیتر گرانی بنزین شاید سال دیگر رو مطرح کرده. عصر اقتصاد هم با عنوان اسم رمز واردات بنزین به بحث واردات بنزین پرداخته. اگر تایم داشته باشیم من یک خبرم در رابطه با بحث بورس بخونم براتون. خواهش میکنم روی این هفته با توجه به وضعیت بازار سرمایه، روزنامه اعتماد با تیتر فرار نقدینگی از بورس و روزنامه فرصت امروز با تیتر بازدهی سرد بازارها در فصل گرما به ریزش سنگین بورس و مشکلات معاملاتی و بحثای از این دست پرده.
بله متشکرم.
تیتر منتخب، تحلیل و بررسی مهمترین خبر اقتصادی هفته در همراهی با خبرنگاران اقتصادی در تیتر اقتصاد.
18:42 دقیقه شنونده تیتر اقتصاد هستید، اما در این بخش از برنامه قرار هست به تیتر منتخب هفته و یا اصطلاحاً تیتر یک برنامه تیتر اقتصاد بپردازیم. خانم دکتر علیاری، موضوع نشستی که رئیس کل سازمان بورس با رئیس کل بانک مرکزی داشتن و تفاهمی که در رابطه با نرخ بهره انجام شد رو به عنوان تیتر منتخب و یا تیتری که برنامه انتخاب کردیم و قرار هست در رابطه با اون صحبت کنیم، اگر ممکنه برای ما یه مروری بفرمایید که رسانه‌های مختلف با چه تیترهایی به استقبال این موضوع رفتن، تا از کارشناسان و خبرنگاران مرتبط با این حوزه هم دعوت کنیم و روی خط بیان.
اجازه بدید قبل از که تیترهای منتخب رو بگم یک خبر مهم رو براتون بگم در همین رابطه که آقای خاندوزی وزیر اقتصاد توی نشستی که تقریبا یک ساعت پیش بوده اعلام کرده، گفتن که در نرخ سود بانکی تجدید نظر می شود. این اتفاق مهمی هست، ولی روزنامه دنیا اقتصاد به با جلسه دیدار رئیس کل بانک مرکزی و آقای اشقی رئیس سازمان بورس با این عنوان پرداختن که دیوار کوتاه نرخ بهره، و از اون طرف هم بحث روزنامه کسب و کار با تیتر تیغ دولبه افزایش نرخ بهره این موضوع رو مطرح کردن. روز رسانه سایت خبری اقتصاد آنلاین هم با تیتر تثبیت نرخ سود سپرده ها با وجود تداوم سودی نرخ بهره بین بانکی و بانک مرکزی در دوراهی کنترل تورم این موضوع رو مد نظر قرار دادن.
بله متشکرم از شما. در خدمت جناب آقای صمدی هستیم، آقای بهنام صمدی خبرنگار حوزه بورس و کارشناس خبری. آقای صمدی سلام عرض میکنم، به تیتر اقتصاد خوش آمدید.
سلام محمد جان، من خدمت شما خانم علیاری سلام عرض
میکنم. سلام خدمت شما آقای صمدی، خوش آمدید به برنامه.
ممنونم.
خب در جریان تیتر منتخب ما هستی، خوشحال میشم نظرات شما رو بشنوم. به نظر شما در این دوگانه ای که برخی کارشناسا معتقدن بانک مرکزی میباید اولویت خودش رو کنترل تورم قرار میداد و بحث نرخ سود بانکی رو متناسب با اون تنظیم کرد، اما برخی فعالان بازار سرمایه هم معتقدند که این اقدام موجبات ریزش بیشتر شاخص بازار رو فراهم میکرد، شما به عنوان خبرنگار حوزه بورس و بانک میخوام بدونم نگاهتون چی هست؟
خب قبل از اینکه اصلا بحث علمی و اقتصادیش بخوایم بررسی بکنیم، طبق مصوبه دهبندی که آذر ماه سال 1400 خدای خاندوزی اعلام کردن، بعد حداکثر یعنی میانطوری عملیات بازار باز انجام میشد که حداکثر قیمت یعنی میانگین قیمت نرخ بهره بین بانکی باید 20% میشد، اما ما شاهد بودیم که هیچ وقت اصلا به زیر 20% نرسید و همینطور طوری جریان پیشرفت وضعیت پیشرفت که الان شاهدیم که در آخرین نرخی که شنبه هفته گذشته این شنبه همین هفته اعلام کردن 21.31% بود. البته گزارش عملیات بازار باز هم که اومد دیگه حدود 21.5% حداقل نرخ بازخرید بود تو عملیات. خب ببینید، اگه فارغ از اولا که اگه اونو بخواد نمره قرار بدیم، وقتی دولت خودش وعده ای میده، مصوبه ای اعلام میکنه، باید بهش عمل بکنه، خوب یا بد. وقتی که اون مصوبه عمل نمیکنه، اطمینان فعالان اقتصادی به دولت از بین میره که ثبات در تصمیم گیری هاش نداره و باعث میشه که خب بازارهای مختلف متزلزل بکنه. حالا اگه بخوایم به خود اون تصمیم نگاه بکنیم، هیچ وقت حداقل در سالهای اخیر دیدیم که افزایش نرخ بهره هیچ وقت نتونسته در ایران تورم کنترل بکنه، شاید موقتا اثر کوتاه مدت داشته، اما به دلیل اینکه دولت‌ها هیچ وقت هزینه‌های خودشون رو کنترل نکردن و هر ماه ما دیدیم سقف بودجه ری بالاتر رفته. این دولت‌ها به جای اینکه این ریاضت رو به خودشون بدن برای صرف جوی هزینه‌هاشون، میان خودشون بزرگتر می‌کنن، هزینه‌هاشون بیشتر می‌کنن، در نتیجه کسی بودجه که به بار میارن به
باعث
تورم میشه.
بله، متشکرم بهنام جان. پشت خط ارتباطی برنامه اگر امکانش هست چند لحظه منتظر بمانید. در خدمت جناب آقای دکتر کامران ندوی هم هستیم، کارشناس محترم اقتصادی و استاد دانشگاه. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم به برنامه خودتون تیتر اقتصاد، خوش آمدید.
خیلی ممنون، منم خدمت شما جناب آقای صمدی کارشناس محترم برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم.
از اینکه لحظاتی رو پشت خط برنامه در واقع معطل موندید عذرخواهی میکنم. میخوام بدونم که نظر حضرت عالی درباره موضوع برنامه چیست و آیا از نگاه شما، حالا آقای صمدی به عنوان خبرنگار حوزه بورس فرمودن که موافق این هستن که دولت نرخ بهره بین بانکی رو تا جایی که ممکنه بتونه کنترل کنه در راستای حمایت از بازار سرمایه، میخوام نظر و دیدگاه حضرت عالی به عنوان استاد دانشگاه بدونم آیا اولویت بانک مرکزی کنترل بازار تورم هست یا حمایت از بورس؟
قطعا وظیفه اصلی بانک مرکزی حتی بر اساس قانون پولی بانکی کشور در وهله اول کنترل تورمه و باید تمام اهتمام مسئولین بانک مرکزی کنترل و مدیریت تورم باشه، به ویژه اینکه در شرایط فعلی اقتصاد نرخ تورم ما به شدت بالا رفته و مردم از این گرانی هایی که در اقتصاد اتفاق افتاده، از این افزایش قیمت هایی که به ویژه در این چند ماه اخیر رخ داده، همه گلایه‌مندند و این به شدت زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده. بنابراین شکی نیست به نظر من که در شرایط فعلی به طور ویژه که ما داریم تقریبا تورم نقطه به نقطه سالانه بالای 50% رو تجربه میکنیم، در رابطه با خوراکی ها نزدیک به 100% و این فشار سنگینی رو به مردم وارد میکنه، طبیعتا انتظار مردم از بانک مرکزی اینه که سیاست های اتخاذ بکنه که تا جای ممکن این تورم کاهش پیدا بکنه. تا زیرم خدمتون عرض بکنم اگر بانک مرکزی موفق بشه همین الان تورم رو کنترل بکنه، برای این افزایش قیمت هایی که تا الان اتفاق افتاده تا حدود زیادی خارج از توان مردم و به خاطر اینکه حقوق دستمزدهای مردم حداقل در سال جاری که ترمیم نشده و به شدت توان خرید اونها، اونم در رابطه با اقلام بسیار مهم و اساسی مثل خوراکی ها، کاهش پیدا کرد.
آقای دکتر در همین راستا و با توجه به فرمایشات حضرت عالی، نشستی که هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی با رئیس سازمان بورس داشتن و قول‌های مساعدی که رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر توقف و یا حتی کاهش یا یه جورایی دستوری نرخ بهره بین بانکی داشتن رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب طبعا من اولا با چنین نشستایی مخالفم، چون بانک مرکزی باید همطوری که خدمتتون عرض کردم اون وظیفه اصلی خودش رو دنبال بکنه. وظیفه اصلی و اولیه بانک مرکزی کنترل تورم، همطوری که خدمتتون عرض کردم بانک مرکزی مستقل طبیعتا باید به دور از اتفاقاتی که حالا تو اقتصاد داره میفته باید اون وظیفه اصلی خودش رو دنبال بکنه و اینکه وزارتخونه‌ای یا در واقع دستگاهی سازمانی بخواد در برنامه‌های بانک مرکزی مداخله بکنه، برای این کار درست و صحیح نیست. و خیلی از کشورها این استقلال به شکل قانونی به بانک مرکزی اعطا شده، در بعضی از کشورها هم در حال درک و فهم و شعور اقتصادی و اجتماعی جامعه در حدی هستش که معمولا دولت‌ها در تصمیمات بانک مرکزی دخالت نمی‌کنن. اینم دلیلش واضحه، به خاطر اینکه مشکلات اقتصاد رو با در واقع خلق پول یا در واقع بازی با متغیرهای پولی نمیشه حل کرد. و بعد طبیعتاً شما اگر تورم ایجاد بکنید، این تورم موجب میشه که قیمت همه دارایی ها و کالاها افزایش پیدا بکنه. از جمله سهام هم در تورم های بالا قیمتش افزایش پیدا میکنه و ممکنه از این افزایش قیمت هایی که اتفاق میفته تو اقتصاد یه دهی منتفع بشن از جمله سهامداران. ولی اینو در نظر بگیرید که این افزایش قیمت ها، این تورمی که در واقع تو اقتصاد ایجاد میشه، آسیبش به 85 میلیون نفر میرسه، مخصوصا اقشار بسیار ضعیف و کم درآمدی که درآمد ثابت دارن و درآمدشون متناسب با نرخ تورم ترمیم نمیشه.
بله، متشکرم جناب دکتر از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. از شما بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. جناب آقای صمدی پشت خط برنامه هستید همچنان؟
بله،
خب آقای صمدی، نظرات آقای دکتر ندیدی رو شنیدیم، چون وقت برنامه کوتاه هست میخوام نظرات حضرت عالی رو هم بدونم. از این طرف شما گفتید که این افزایش نرخ بهره بین بانکی اثر چندانی روی کنترل تورم نداره، میخوام بدونم که اون طرف ماجرا چه تضمینی هست؟ آیا اگر نرخ رو دستوری یه مقداری بتونه بانک مرکزی کاهش بده، آیا اثر روشن یا مستقیمی روی شاخص بازار خواهد داشت؟
البته این نزدیک تشریف بود، می‌خواستم خدمتشون سلام عرض کنم. ببینید
چون وقت برنامه کم بود مجبور شدیم. بله
درسته. آره. ببینید، ما اینو می‌دونیم که نرخ بهره با سرمایه‌گذاری کاملا رابطه معکوسی داره. هر چقدر که نرخ بهره بالاتر باشه، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش پیدا می‌کنه. ما همین الان هم نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ما منفی شده از ابتدای دهه 90. درسته آیه ندیمی فرمایند که باید تورم کنترل بشه، ولی کنترل تورم به چه بهایی؟ ما یعنی بیایم کلا اقتصادمون و سرمایه‌گذاریمون رو فلج بکنیم فقط به بهای کنترل تورم؟ سیاستی که سیاست اشتباهی که از سال 92 تا 96 دنبال شد و ما شاهد بودیم که به خاطر وجود مؤسسات مالی غیر مجاز نرخ بهره تا 30-35% هم رسید، اقتصاد کاملا به رکود فرو رفت. دیدیم که با توجه به سرکوب نرخ ارز واردات بسیار گسترده انجام شد. ما بله، تورم به عنوان یک بیماری مزمن اقتصاد ما باید درمان بشه، اما قطعا در راه حلش فقط افزایش نرخ بهره نیست و باید از راهکارهای دیگه هم براش استفاده کرد. یکیش هم من عرضم که گفتم دولت باید خودش میزان هزینه، یعنی کسی بودجش رو کاهش بده، یعنی خودش کوچکتر بشه. دولت به جای اینکه بیاد از خودش مایه بذاره، به نوعی میاد نرخ بهره رو افزایش میده که اثر موقت داره و در نهایت میبینیم شاید به طور کوتاه مدت تورم کاهش پیدا میکنه، اما بلافاصله شاید به مدت مثلا یک سال آینده، یک سال بعدتر میبینیم که در نهایت همون اتفاقات میفته و شاهد جهش های بزرگتری در تورم هستیم.
بله، متشکرم بهنام جان. وقت برنامه ما به پایان رسیده، عذرخواهی میکنم بابت زیر وقت، از اینکه وقت تو در اختیار ما قرار دادی بسیار ممنون و سپاسگزارم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خانم دکتر علیالی، خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه اگر جنبندی دارید.
من فقط با توجه به صحبت های ندیر میخوام بگم بله، درسته ما باید بخش حقیقی اقتصاد رو ببینیم، اما اون چیزی که تو بورس داره اتفاق میفته اعتماد از دست رفته مردم و بخش زیادی از صنایع توی بورس هستن که با واسطه این قضیه دارن دچار بحران میشن و اقتصادی که تورمش بالای 50% قطعا تنها راه حلش نرخ سود و بالا پایین کردن اون نیسته.
بله، بسیار ممنونم از شما. از همه شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
شنونده رادیو اقتصاد هستید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. ممنونیم که همراه ما هستید در این عصر زیبای تابستانی. امیدواریم که هر کجای میهنمون که هستید در کمال صحت و سلامت باشید.
زبان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت عزیزان شنونده رادیو اقتصاد. امروز در بورس شاخص کل هموزن 1171 واحد افزایش داشت و به رقم 389473 واحد رسید. شاخص کل هم با رشد 5264 واحدی 1,443,713 واحد بود. شاخص قیمت 338,399 واحد بود که 1,234 واحد افزایش داشت. رشد شاخص بازار اول 4,830 واحد بود و بازار دوم هم افزایش شاخص 7,639 واحدی رو به دنبال داشت. رقم شاخص بازار اول 1,083,467 واحد و بازار دوم 2,826,755 واحد بود. شرکت هایی که بیشترین تأثیرات مثبت رو بر شاخص های بورس داشتند فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی نوری، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ملی صنایع مس ایران بودند و توسعه معادن و فلزات، توسعه معادن و صنعت معدنی خاورمیانه، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیشترین تأثیرات منفی رو داشتند. امروز ارزش کل معاملات به رقم بیش از 24,800 میلیارد ریال رسید. 3,961 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت که این معاملات طی 256,931 نوبت انجام شد. همچنین برترین گروه های صنعت امروز اختصاص داشت به خودرو، فلزات اساسی، شیمیایی و فرآورده نفتی. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده رادیو اقتصاد و خدا نگهدار.
ممنونیم از اینکه پیشنهادها، انتقادها و نظرهای خوب شما میرسه به شبکه رادیوی اقتصاد از طریق 30,036,37 و همینطور 22,65,25,25 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان 162 و همینطور شماره پیامک در واقع روابط عمومی سازمان 30,162 مایلیم که انتقادها، پیشنهادها و نظرهای خوب شما برسه به ما هرچه زودتر. برنامه سازان و مدیران توجه میکنن به این نظرات و اونها رو لحاظ میکنن. اگر فکر میکنید موضوعی هست که باید راجبش بیشتر صحبت بشه یا موضوعی در حوزه اقتصاد اصلا راجبش صحبت نشده و موضوع روز هست، حتما متذکر بشید. همکاران برنامه سازان با توجه به دعوت از کارشناسان مجرب در مورد موضوع صحبت میکنن و اگر سوالی حواشی موضوع باشه پاسخها رو از کارشناسان مجرب این حوزه خواهند گرفت. به هر حال ما از رادیو اقتصاد، این شبکه یه رادیوی تخصصی در حوزه اقتصاد، در خدمت شما هستیم و سعی میکنیم که مسائل اقتصادی روز رو به سمع شما برسونیم. ممنونیم از همراهی شما عزیزان.
ایران سرای امید، مرز پرگوهر.
از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در کوچه آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
رادیو تخصصی اقتصاد، صدای اقتصاد ایرانیان.
هشتگ خبر.
ساعت 19 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. بدهی 60,000 میلیاردی وزارت نیرو به سندیکای برق. رئیس سندیکای صنعت برق گفت مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو به رقمی بالغ بر 60,000 میلیارد تومان رسیده است. پیام باقری افزود سندیکا همچنین منتظر یک برنامه ریزی جدی برای دریافت مطالبات خود از وزارت نیروست. رئیس سندیکای صنعت برق کشور اضافه کرد این مطالبات در دو حوزه قابل پیگیری میتواند پیگیری شود. یکی حوزه شرکت‌های کوچک و متوسط که میتواند از هزینه‌های جاری توانیر پرداخت شود و بخش دیگر ظرفیت‌های